شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 13. در این ساعت افق نو رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
در سال 2013 متفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیام که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه‌ها ما اعمال قدرت می‌کنن؟ بله می‌کنن. برن ثروت تولید می‌کنن برای خودشون، برای خودشون قدرت تولید می‌کنن. و حتی ما بهشون کمک هم می‌کنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که قصد دارید برنامه افق نو رو همراهی بفرمایید و بشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجموعه برنامه های افق نو تلاش داره تا در قطعات کوتاه و متنوع گفتارهای مختلفی رو با کارشناسان داشته باشه در خصوص سواد رسانه‌ای و مقوله مهم رسانه و نکاتی که مربوط هست به این حوزه. ضمن این که حالا گزارش‌هایی رو هم همکاران ارجمندم به فراخور برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنن. نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید به 30010-35 به صورت پیامکی و یا اینکه از طریق 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما شما میتونید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمند امروز، سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران، افق نو امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. قبل از اون با هم بشنویم بخش گزارشی که سرکار خانم اکبری برای شما عزیزان تدارک دیده.
خب سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدایی که به گوشتون میرسه صدای یک تلویزیون کوچیکی که داخل یک مغازه لباس فروشی گذاشته شده و خانم عزیزی که اینجا فروشنده هستن همینطور لابلای کار کردنشون، خب تلویزیون هم روشنه و تلویزیون رو هم رصد میکنن. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
شکر الحمدلله.
همیشه این تلویزیون روشنه؟
بله.
پس مخاطب پروپا قرص رسانه هستید؟
بله.
رسانه های خارجی رو هم دنبال میکنید؟
خیلی کم، گاهی.
در رسانه های خارجی که شما دنبال میکنید به نظرتون اخبار همونطور که هست منتشر میشه؟
خب قاعدتا ماهیت رسانه اینطوره که هر شبکه با یک سری جهتگیری های همراه هست. بالاخره حالا اگر از یک جای خاصی پخش بشه با نفع اون منطقه جغرافیایی همراه باشه، جهتگیری هایی که به نفع خودشون باشه قاعدتا بخوان. حالا نه اینکه بگیم کلن کز باشه، از پای و اساس چیز باشه، به قولی کذب و دروغ باشه، ولی خب یه سری جهتگیری هایی داره دیگه. رسانه‌های خارجی هم قاعدتا اهداف خودش رو دنبال میکنه و هممون هم میدونیم که اون خبرهای ضعفایی که این ور ما داریم توی کشورمون خیلی بولد میکنه، روش زوم میکنه و شاید حالا به بخش چاخ و برگش هم بده.
این شناختی که شما پیدا کردین که متوجه شدید رسانه‌های مختلف جهتگیری‌های مختلف دارن و پیام رو به نفع خودشون و اون چیزی که میخوان و به نفع خودشون هست منتشر میکنن، چه تأثیری داشته روی زندگی شما، روی نگاه شما؟
این بحث همون بصیرت رو میرسونه. وقتی من مخاطب بدونم این خبری که دارم دنبال میکنم از کدوم منبع هست و اون منبع چه روی کردی داره، بحث آگاهی رو میرسونه. یک انتخاب آگاهانه شاید من بخوام خبرهایی رو میدونم دیگه، حالا روی کرده شبکه‌ای رو که دارم دنبال میکنم چی هست. وقتی با آگاهی دنبال کنیم حالا رسانه ها رو، برداشت هایی که صرفاً مد نظر اونها هست رو ما خب نمیگیریم، قبول نمیکنیم و اون چیزی که خودمون، حالا بالاخره اگر میخوایم خبری رو دنبال کنیم، آموزشی رو ببینیم، وقتی با آگاهی دنبالش بریم، آگاهی پیگیر رسانه ها باشیم، قاعدتا منحرف نمیشیم.
درود بر شما، انشالله سلامت باشید و ممنونم که با آگاهی رسانه های مختلف رو رصد میکنید.
متشکرم، زنده باشید.
کسب و کارتون پربرکت.
سلامت باشید.
درود بر شما، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکرم از خانم اکبری که بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. حالا میخوایم با خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران گفتگو بکنیم امروز در خصوص اینکه چطور ما میتونیم بدون تعصب و با پرهیز از در حقیقت انحراف و خطا یک پیام رسانه‌ای رو دریافت بکنیم. در حقیقت با دریافت یک پیام از حالا هر رسانه‌ای که بهش مراجعه می‌کنیم بتونیم تشخیص بدیم که کجا داره متأسفانه و توأم با جهتگیری گفتگو می‌کنه و پیام رو ارسال می‌کنه، کجا منحرف شده از مسیر حالا درست گویی و انتقال صحیح پیام و کجا داره دروغ میگه. می‌خوام صحبت بکنیم با خانم دکتر نیره آزادی. سلام خانم دکتر آزادی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خب بحث ما امروز این هستش که چطور میتونیم تشخیص بدیم که رسانه‌ای داره به خطا ما رو راهنمایی میکنه، حالا یا متأسفانه یا با جهتگیری که داره، یا نه اساسا داره دروغ میگه و یک انحرافی از رسالت رسانه‌ایش داره.
بله، ببینید من اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که سواد رسانه، این که اینقدر تاکید میشه در این حالا سالها که باید همه خانواده ها مجهز به سواد رسانه باشن، به خاطر اینه که یک مهارت و دانشی رو در افراد تقویت میکنه که کمک میکنه که به طور فعال و آگاهانه با رسانه ها ارتباط برقرار بکنن.
بله.
حالا این مهارت ها که یکی از شاید بگم ملزومات اصلی آموزش در هر خانواده ای الان باید باشه، یه سری مؤلفه ها و مهارت های خاص رو به ما میده. مثلا این که ما میتونیم تشخیص بدیم که رسانه ها قصد ایجاد چه چیزهایی رو در باور مردم دارن، چون میدونید که اصلا اون پیام های پنهانی که در همه پیام های رسانه ای وجود داره، قطعا برای این که القایی رو به مخاطب بکنه داره پیام رو ایجاد میکنه. پس بنابراین برای این که ما به تشخیص این رسیم که این رسانه ها قصد دارن که چه تغییراتی در باور مردم ایجاد بکنن، و اینکه به این تشخیص ما رو میرسونه که تعصبات و دروغ های رسانه ها چیا هستن، ما رو به این مهارت میرسونه که بتونیم اون در واقع داستان های پنهان در پیام ها رو کشف بکنیم.
خب چطور به این مهارت میرسیم؟
بله، ببینید هر خانواده ای اگر آموزش سواد رسانه ای رو از همون سطح ابتدایی خانواده جزو حالا یکی از روندهای تربیتی خانواده قرار بده، یواش یواش این ذهنیت در مخاطب از چه کوچیک چه بزرگ ایجاد میشه که هر پیام رسانه ای رو به راحتی نپذیریم. یکی از نکات بسیار مهمی که در شناسایی پیام ها هست این که منبع این پیام اصلا از کجاست.
بله.
منبع این پیام از کجاست؟ و اعتبار این منبع چقدره. اگر ما اعتبار منبع رو متوجه بشیم، اونم نه یک منبع، باید یک کاربر فعال باشیم نه منفعل، که بریم تحقیق کنیم ببینیم در چه منابعی این پیامی که الان داره القا میشه اومده، آیا فقط یک منبع، نه چندین منبع، و اعتبار این منابع چقدر هست. این به ما اینو میرسونه که ما به تشخیص چیزی که رسانه‌ها قصد ایجاد اونو در باورهای مردم دارن ما رو میرسونه، یعنی کمک میکنه تا درک بکنیم چجوری رسانه‌ها ممکنه برای تاثیرگذاری بر نگرش افراد، بر ادراکاتشون، بر رفتارهای مخاطب خودشون دارن چه پیام‌هایی رو طراحی میکنن.
یعنی من تا اینجا جنبندی فرمایش شما به اینجا میخوام اشاره بکنم که تاکید میکنید بر نقش سواد رسانه‌ای.
بله.
و اینکه خب از همون سنینی که ما داریم پیام‌ها رو دریافت میکنیم به فراخور باید کم کم سواد این ابزار رو که حالا اینجا رسانه است داشته باشیم، همچنان که باید برای خواندن و نوشتن سواد داشته باشیم.
دقیقاً.
و حالا نمونه‌هایی رو دارید میفرمایید که ساده شدهش این که شنونده عزیز و ارجمند، هر چی که شنیدی باور نکنم اون ابتدا که فرمودید نپذیرفتنه این که هر پیامی که ما میشنویم، و خب نمونه هایی رو هم بهش اشاره داشتید که اصلا ببینیم منبعش کیه، معتبر هست یا نه.
دقیقا.
و اینکه حالا یه چند
منبع، بله ببینیم. اعتبار اون منبع آیا یک جاست، یعنی اون منبع یک منبع یا نه از چندین منبع دیگه هم شما میتونی این پیام رو پیدا بکنی. اگر اینجوری باشه اعتبارش قطعا بالاتر میره.
درسته.
خب بررسی انحرافات رسانه‌ای مثل اخبار جعلی، مثل تبلیغات پنهان، مثل نقش رسانه‌ها در شکل دهی به افکار عمومی، اینا همش مؤلفه هایی هست که باید بهش توجه بشه. خب الان فیک نیوز ها یا همون به قول معروف اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی به شدت تأثیر گذارن، یعنی با استفاده از صنعت تکنیک تکرار دارن اغناسازی میکنن و به واسطه این اغناسازی چی رو ایجاد میکنن؟ ما بهش میگیم در فن خودمون شبهه، یعنی باطل رو در لفافی از حق میپیچن، ظاهر حقه اما در واقع فرامتنش و پیام پنهانش باطله.
کلمه تو حق
یراد و به حل باطل. بله دقیقا،
کلام حقی که اراده باطل میشه ازش.
بله یعنی دقیقا ظاهرش مثلا به نظر حق میاد اما در واقع باطل درش پیچیده شده.
امیرالمومنین
که بله همینطوره که ما نسبت به پیام ها باید یک حساسیت داشته باشیم. حالا این تعصب رسانه‌ای که راجبش الان صحبت فرمودید شما چیه؟ ببینید تعصب به عنوان یک گرایش یا پیش‌داوری ناعادلانه به سمت یک دیدگاه یا یک فرد یا یک گروه خاص یا یک موضوع خاص بهش گفته میشه تعصب رسانه‌ای. انواع مختلفی هم داره، مثلا تعصب تاییدی، تعصب منبع، تعصب ناشی از حذف اطلاعات. خب شما وقتی میای پیام ها رو بررسی میکنی میبینی در تعصبات مثلا فرض کنید یک پیامی رو میان روی یک قسمت خاصی تمرکز میکنن، یعنی تمرکز میشه روی یک قسمتی که این قسمت داره یا یک دیدگاه رو میخواد القا بکنه یا مثلا یک موضوع خاصی رو میخواد القا بکنه. اینه که اخبار جعلی شدیداً از این جریانات استفاده میکنن برای اینکه مخاطبشون رو اقناع بکنن و بعد از تصویر، از رنگ و لعاب، از نمیدونم موسیقی، از همه این مؤلفه‌ها استفاده میکنن که جذابیت کار رو طوری بالا ببرن که شما ناخودآگاه اون پیام پنهانه این مطلب رو دریافت بکنید.
یا تمرکز بر روی یک بخش از واقعیت.
یه استراتژی در واقع این. اما ما باید در مقابله با این تعصبات و انحرافات رسانه‌ای از منابع معتبر استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینجا بحث تفکر انتقادیه.
بله.
این رو خیلی روش من تاکید میکنم. این که اصلا این پیام سودش به کی میرسه؟ این موضوعی که الان شما دقت کردید یه دفعه میبینید تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی
یه موج
موجی را میفته راجع به یک موضوع. باید دقت بکنیم ببینیم سود این جریان به کی میرسه؟ خصوصا جوان و نوجوان جامعه ما بیشتر تحت تأثیر این جریانات هستن. ما باید این تفکر انتقادی رو بهشون آموزش بدیم و اینکه سوال بکنن پیام از طرف کیه، چرا، برای چی، چه کسی از اون نفع میبره، تا اگر این تفکر انتقادی ایجاد بشه مطمئنن ذهن میشه یک ذهن فعال و منفعل نیست و هر چیزی رو نمیپذیره. اینجا انتخاب میکنه که این پیام با اون چیزی که ارزش های منه، باورهای منه و قانون منه مثلا توافقی نداره،
شباهتی نداره،
انتخاب میکنه، پس اون پیام رو میذاره کنار. این تفکر انتقادی یکی از نکات بسیار مهمیه که توی این جریان باید روش کار بشه.
بسیار خوب. و به وقتایی هم شاید بتونیم بپرسیم که خب چرا الان داره مطرح میشه این آقای افشاگر، یا الان این نکته بوده، تا حالا کجا بوده، چطور دیگه تو این برهه زمانی، تو این برش زمانی. بسیار عالی. پس شما تأکید میفرمایید که یکی دیگر از مهارت ها میتونه این باشه که ببینیم که این موج، این جریان اولا از چه
منبعی
هستش و اینکه داره کجا رو تقویت یا تضعیف میکنه. دقیقا. به درد کی میخوره به هر حال.
دقیقا.
و حالا کی اینو مطرح کرده، چرا مطرح کرده. دقیقا. و کی ازش بهره‌مند میشه. دقیقا. و حالا شرایط زمان و مکان هم میتونه تأثیرگذار باشه.
من یه نکته ای رو میتونم عرض بکنم خدمتتون جناب خوشگان. ببینید، از اونجایی که حالا بنده تو عرصه فضای مجازی کار پاسخگویی به شبهات رو دارم انجام میدم و کانال بزرگی از این منظر دارم، در حال حاضر بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی به صورت شبهه داره مطرح میشه، همون شبهات تکراری هست که از ابتدای ورود مثلا فرض کنید پلتفرمی مثل تلگرام وارد کشور شد، سطرمه حدود سال 1393 این پلتفرم وارد شد و ما از همون موقع من شروع به فعالیت پاسخ به شبهات کردم. الان بسیاری از چیزها، مسائلی که مطرح میشه، بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی و رسانه میاد هموناست، فقط کلمات عوض شده، تعصبش جابجا شده، نوع مثلا فرض کنید اعداد و ارقام و آمارشون تغییر پیدا کرده، اسم ها عوض شده، همون باطل در لفافه حق، ظاهر حق که مردم شاید جذب اون ابتداش بشن، میبینیم تکرار شده. و این تکرار چون یک پس زمینه در ذهن مردم قبلا داشته، این تکرار باعث میشه که مردم یه جوری اینو باور کنن، در صورتی که تفکر انتقادی که الان انقدر من روش تاکید کردم الان اینجا به کمک میاد و یاری میکنه که ما هر پیامی رو نپذیریم و کنشگر فعال باشیم به جای منفعل.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا افق نوعی دیگر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نظامی که ایران نشست من است، نظامی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز. پنج میگاید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
افتادم به راحت در جهان، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخندت هر شب در خیالم می‌تراود، چشم تو شعر آشنایی می سراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جان؟ بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم آشیان بر پا، بازا بازا چون عشقی افتادم به راحت در جوانی، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخنده هر شب در خیالم می‌تراود، چشم تو شعر آشنایی می‌سراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا؟ افتادم به راحت در جوان، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخندت هر شب در خیالم می تراود، چشم تو شعر آشنایی می سراید، در قلبت آیا شعله ای از عشق دیرین مانده بر جا. من بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم آشیان برپا، بازا بازا
یک درخت می تواند شروع یک جنگل باشد، یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد، یک واژه می تواند بیانگر یک هدف باشد. امروز می تواند آن یک برای همه ما اتفاق بیفتد. پیروز و سربلند باشید.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت میکنه.
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. از زبانهای مختلف، از حنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدیدی رو معرفی می‌کنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب‌پذیری‌های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت نکنید.
ما رعایت میکنیم.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. ممنون و متشکریم از همراهی صمیمانه‌تون با این شبکه رادیویی و برنامه‌هایی که از ساعت 6 صبح تقدیم حضورتون شده. انشالله تونسته باشیم ساعت